از مرحله انشاء تا مرحله فعلیت و تنجس سه مرتبه را واجد است. مرتبه اول مرتبه انشاء، در مرتبه انشاء حکم بر موضوعی به عنوان کلی مترتبه. منظور از کلیت در موضوع نه به عنوان یک حقیقت مبهمه، بلکه به عنوان عنوان کلی که اون عنوان خودش مولد از یک سری شرایط و یک سری قرائنی است که و خصوصیات و متمیزاتی است که محقق این عنوان خواهد بود. در عالم انشاء حکم روی این عنوان میره، عنوانی که متولد است از شرایط و از قرائن. البته عناوین اینها تفاوت دارد. منظور از انشاء در حکم در مقام انشاء این است که به تعداد عناوینی که این عناوین به عنوان طبیعت کلیه و طبیعت عام دارای مصادیق متفاوتی هستند، اما همه اون مسادی از نقطه نظر حکایت از این عنوان واحدند، این عنوان در اینجا از می شود که محقق برای حکم خواهد بود. بناً علی هذا ممکن است که یک موضوع واحد دارای عناوین مختلفی بشود و اون عناوین متولد از شرایط مختلفی باشد که به هر کدام از اینها حکم جداگانه ای برود. این معنای تعلق حکم و جعل حکم در مقام انشاء. خمر من حیث انه خمرون، این خمر عرض کنم حضورتون که هیچ حکمی نداره. این الخمر این یک حقیقت خارجی است که این حقیقت خارجی این باید یک عنوانی را به خود بگیرد. به واسطه خصوصیات باید این از می شود که معنون به عنوانی بشود تا اینکه اون حکم انشائی نسبت به این خمر تحقق پیدا کند. و الا خمر فی حد نفسه، این خمر از می شود که موضوع برای حکم مبهم نخواهد بود. و آنچرا که ما در آیات قرآن و امثال ذالک مشاهده می کنیم که آیات روی احکام روی موضوعات فی حد نفسه رفته است، مثل انما الخمر و المیسر و بله از لام رجسون من عمل شیطان، این به عنوان فقط ابراز یک از می شود که حقیقت مبهم است، نه به عنوان جعل حکم واقعا و در مقام انشاء، فقط به صرف یک بیان به اصطلاح اجمالی از خمر در اینجا خداوند بیان میکنه این مسئله. حالا یه وقتی این از می شود که موضوع ما دارای ابعاد مختلف و جهات مختلف نیست، خب این در این صورت این خودش فی حد نفسه و صرف نظر از یک جهات خاصی این متعلق برای حکم خواهد بود. اما یه وقتی این موضوع ما این دارای ابعاد مختلف و دارای جهات مختلف و دارای عناوین مختلف است و این در اینجا حکم واقعی در اینجا خب مختلف خواهد بود و فرق میکنه. مثلا فرض بکنید که ما در احکام داریم که از میشه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه واجب است. این وجوب روزه فقط به وجوب صوم فقط به عنوان بیان صرف یک تعلق حکم است، تعلق از حکم است به یک موضوعی در شریعت، نه اینکه منظور ما از این صرف جعل حکم وجوب صوم است به عنوان حکم واقعی. یا اینکه فرض بکنید که ان الصلات کان المؤمن کتابا موقوتا، وجوب صلات این در این آیه فقط به عنوان مطرح شدن حکمی از می شود که از احکام وجوبیه و فرضیه است در شریعت که به صلات تعلق گرفته، نه به عنوان اینکه وجوب صلات یک حکم واقعی است. ببینید در حکم واقعی ما بین مقام اجمال و بین مقام عمل و بین تعلق حکم بر عنوان فرق میگذاریم. حکم واقعی این نیستش که فرض بکنی که از وجوب تعلق گرفته بر صلات به ماهی صلاتون و به عنوان مبهم. حکم واقعی این نیست که وجوب تعلق گرفته است بر صوم به ماه و هو من غیره از می شود که تحققهی فی تحت عنوان خاص. حکم واقعی این نیست که حرمت تعلق گرفته است به خمر، نه، تمام اینها احکام اجمالی هستند، فقط از نقطه نظر بیان تحقق یک همچنین حکمی اینها در آمدن بیان کردن. مثل همون بحثی که ما در باب اطلاق بدوی کردیم که یه وقتی شارع به نحو مبهم میاد یک حکمی را شارع بیان میکند، این حکم واقعی نیست، فقط یک بیان اجمالی برای تعلق حکم است بر یک موضوعی. فقط که فرض کنی که پیغمبر میفرماید که ما وجوب صلات در شریعت داریم، خب حالا وجوب صلات یه حکم واقعیه؟ نه، حکم واقعی نیست. ما وجوب صوم در شریعت داریم، اما وجوب صوم حکم واقعی نیست. ما حرمت خمر در شریعت داریم، حرمت زنا در شریعت داریم، از می شود که حلیت نکاح در شریعت داریم، ولی اینها احکام اجمالی هستند نه احکام واقعی. فرق باید بگذاریم. ما مراتب احکام را احکام اجمالی و واقعی و ظاهری و اولی و ثانوی و اینها میدانیم، ولی اینها احکام واقعی نیستند، اینها احکام اجمالی هستند. مثل اینکه شما ابتداءً و اولا بلا اول یک سری مسائلی را به نحو اجمال مطرح کنید، فرض کنید که من باب مثال اگر یه شخصی بره در یک اداره، اگر یه شخصی بره بخواد یک درسی را بخواند، فرض کنید که درس طبابت را بخواند، به نحو اجمال میگن آه در طبابت یک همچین مطالبی هست از صحت و از میشود که مرض ابدان در طبابت بحث میشه. خب این که یه مسئله ابتدایی و یک مسئله اجمالیه. حالا وقتی که وارد در طبابت انسان بشود در اونجا مواجه میشود با یک احکام واقعی و مسائل واقعی طبی. اون یه مسائل دیگه است، اما نه اینکه فرض بکنید که بگیم که حکم واقعی و مسئله واقعی در طبابت بحث از صحت و مرض است. این یک تعریف بدوی و یک حد می شود که تعریف رسمی طبابته، اما مسائل طب اون مسائلی است که از احکام واقعی بحث میکنه، مسائلی که مربوط به جوارح هست، مسائلی که مربوط به کیفیت صحت و مرض هست، امراض را بحث میکنه، مداوا را بحث میکنه، اینا احکام واقعی برای مسائل طبابت هستن. در شریعت، در شرع هم مسائل از این باب. پس بنابراین این احکامی که مترتب است در موضوع به ما هوهو، اینا احکام واقعی نیستن، اینا فقط یک احکام اجمالی هستند برای موضوع. خب حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی عبارت است از آن حکمی که مترتب است بر موضوع به ما هو مندرج تحت عنوان خاص. این میشه حکم واقعی. پس بنابراین صلات به ماهیه یه حکم واقعی نیست، وجوب صلات، بلکه حکم واقعی چیه؟ صلات از میشود که در حال حضر برای کسی که صحیح است و مستقیم است و عرض کنم حضورتون که ایراد و اشکالی ندارد، اون صلات با این خصوصیات واجبان لحاظ شخص من اول الزوال الی غروب الشمس. این چیه؟ حکم واقعی است. صلات با توجه به شرایط سفر و با توجه به صحت و استقامت شخص واجبان من اول الزوال الی غروب الشمس من با مثال. صلات برای عرض می شود که مکلف در حال حرب با این خصوصیات واجب است. عرض کنم حضورتون که من اول از می شود که طلوع شمس الی از می شود که غروب از می شود الی غروب، یا این برای از می شود که صلات در برای مکلف در غیر حال حرب، در حال غرق، صلات غرقا میگیم، این با این خصوصیات از می شود که برای او واجب است. و حل و مجرا، پس یک صلات عرض کنم حضورتون که واقعی، یک حکم واقعی ما در صلات نداریم تا اینکه اون حکم واقعی رو تسری بدیم به همین. این صلات در تحت عناوین خاص، این عرض می شود که موضوع است برای محمودی که اون محمود حکم واقعی خواهد بود. و همینطور خمر برای مکلف در حال صحت و در حال استقامت و بدون هیچ گونه محظوری و بدون اکراه و اضطراری، این چیه؟ این میشه حرام. همین خمر برای مکلف در حال اکراه میشه حلال، این خمر برای مکلف در حال اضطرار میشه واجب. درست شد؟ میشه واجب دیگه. مثل اکل میته، که نه تنها اکل میته مباح است، اکل میده حتی واجب هم هست، چون در اینجا دفع از می شود که این مصلحت اهم در اینجا مد نظر هست. پس بنابراین این میشه احکام واقعیه. پس حکم واقعی عبارت است از اون حکمی که مترتب است بر عنوانی، اون عنوان شمول داره. یعنی در هر زمانی و در هر شرایطی این حکم این از می شود که عنوان اگر مصداق خارجی پیدا کرد، این عنوان از مرحله انشاء به مرحله تنجز و فعلیت می آید. این معنا معنای چیه؟ معنای حکم واقع. پس حکم واقع در اینجا به این معناست. ما یه حکم داریم، اون حکم عبارت است از اون محمولی که اون تکلیفی که اون تکلیف مترتب بر موضوع است، به ما هو و مصداقون مترتب بر موضوع است، به ما هو و معنونون به عنوان خاص تحته مصادیق متعدده. این عنوان از می شود که موضوع و متعلق برای حکم واقعی خواهد بود. این را ما میگیم مقام، مقام انشاء. خب این مقام، مقام جعل است و مقام انشاء. حالا این مقام جعل و انشاء لعله این که در خارج مصداقی نداشته باشه، پس بنابراین اگر مصداق نداشته باشه این حکم دیگه حکم چیز نخواهد بود، حکم فعلی و از می شود که منجز نخواهد بود. حکم فعلی برای از می شود که انسان اون حکمی است که حکم منجز، البته منجز و بعدش فعلی، حکم منجز اون حکمی است که زمینه و موقعیت برای تحقق این حکم در خارج وجود داشته باشه. این میشه مقام، مقام تنجز. حکم فعلی اون حکمی است که مکلف مبتلای به اون مورد باشه، این حکم فعلی میشه. یعنی الان براش این حکم فعلیت داره. الان من در یک زمینه ای هستم که در این زمینه خمر است، حکم فعلی، حکم تنجز لا تشرب الخمر شامل حال من خواهد بود. اما اگر الان من مبتلای به خمر شدم، هنوز برای من فعلی نیامده، اگر من رفتم در یک مغازه‌ای، فرض کنید که مغازه فرض می شود که مشروب فروشی شرب خمر یا اینکه آوردن در جلوی من قرار دادند، درست شد، هنوز من میل ندارم، برای من هنوز این فعلیت ندارم، من هنوز در مقام تنجزه. و اینجا یه مسائلی هست که بسیار مسائل مهم است و قبلا هم یادم راجع به قضیه صحبت شد. اون افرادی که اصلا خواست و میل به معصیت ندارند، اصلا زمینه حکم فعلی برای اونها نیست. یعنی اصلا حکم فعلی نسبت به از می شود که اونها نیست. حتی می توانیم بگیم تنجزش هم شاید نباشه اگر زمینه ندارن. فرض کنید که به باب مثال اگر رسول الله، فرض کنید که در رسول الله باشه که اصلا رسول الله میل به حرام دیگر در اون دیگه منتفی شده، شهوت دیگه در رسول الله اصلا منتفی است. البته نه اینکه رسول الله شهوت ندارد، شهوت حیوانی ندارد، نه شهوت انسانی که تمام احکام مترتب بر شهوت حیوانی است، که شهوت حیوانی موجب عصیان است و موجب از می شود که ترتب ذنب است. اما اون شهوت انسانی، اون شهوت از می شود که اون عنایت رحمانی است که در اونجا عصیان معنا نداره، گناه در اونجا معنا نداره، درست شد. اگر شخص فرض کنیم که من با مثال میل نداشته باشد، حکم برای او فعلیت نداره، به خاطر که اصلا میل نداره. وقتی میل نداره، شراب در جلوش قرار گرفته، قدح شراب و قدح خمر در قبال او قرار گرفته، ولی این اصلا میل ندارد. اگر حتی شربت هم بود نمیخورد، اصلا به هیچ وجه میل نداره. وقتی میل نداشته باشه چطور حکم برای او فعلیت پیدا بکنه؟ فعلیت نداره دیگه حکم برای او. خب تکلیف در صورتی است که مکلف از می شود که فعلیت برای مکلف و به رو داشته باشه، و این الان فعلیت نداره. وقتی فعلیت نداشته باشه تعلق تکلیف از مولای حکیم بر یک همچین مکلفی لغو خواهد بود. پس بنابراین در شهوت انسانی اونچه که هست میل به نکاح وجود داره، میل به طلب جمال وجود داره، رغبت و شوق به جمال و به نکاح وجود داره، الا اینکه این شوق و رغبت محکوم از می شود حکم عقل و محکوم از می شود حضورتون که اراده از می شود که جریان صحیح و اون مسیر مستقیم و مسیر شرع در اونجا محکوم اونه، نه این که حاکم است بر نفس و شرع از می شود که باید او را اعقال کند و او را محدود کنه. در شهوت حیوانی میل به تعدی وجود داره، میل به از می شود که جنس مخالف و میل به جمال به ای نحو کان وجود داره. حالا در یک همچنین زمینه ای مکلف اما قادران علا از می شود که از می شود که علا کف نفسهی ان از موارد الخلاف و اما لیس به قادرن، بل از می شود که یقع فی المهلکه و یرتکب و از می شود که عمل الحرام. پس بنابراین فی حد نفسه نفس این شهوت حیوانی در افراد وجود داره، الا اینکه بر طبق از می شود که عقل بر طبق مقتضیات، چه بسا در خیلی از مواقع اصلا مسئله شرع نباشه، به خاطر حیثیت و آبروی خودش زنا نمی کنه. اگر آبروی خودش نبود در یک جای خلوتی بود نه زنا می کرد، مسئله شرع اصلا در جا مطرح نیست. یا به خاطر ترس از عواقب هست، فرض کنید که زنا نمی کنه، می ترسه فرض بکنید که یک مشکلی پیش بیاد زنا نکنه و الان زنا می کرد. یا ترس از بعضی از بیماری ها اینها هست، فرض کنید که بیماری های از می شود کذای و اینها به خاطر اینها انجام نمیده. پس بنابراین شهوت حیوانی کف نفس از جر اجراء اتیان شهوت حیوانی فقط منوط به شرع نیست، بلکه منوط به چیست؟ مربوط به رعایت مصالح و مفاسدش که انسان میکنه. در بعضی از این اوقات مصالح و مفاسد شرع، در بعضی از مواقع مصالح و مفاسد غیر شرع، از مسائل جانبی خواهد بود. اینو ما اسمشو شهوت حیوانی میگذاریم. در یک همچنین ظرفیتی هم حکم تنجز دارد و هم در مورد ابتلا فعلیت دارد، در هر دو فعلیت دارد. حکم تنجز این است که انسان هنوز مورد زنا برای پیدا نشده، فرض کنید که یه شخصی در خیابون راه میره و اصلا مورد برای زنا نیست، در یک همچنین فردی الان حکم به حرمت زنا تنجز داره، چون شخص از ظرفیت و تمهید برای این عمل از می شود قبیح را دارد، این در اینجا حکم برای او تنجز پیدا می کنه. کی فعلیت پیدا می کنه؟ وقتی که برخورد کند مقابل با یک از می شود که عمل حرام قرار بگیرد، اونجا براش حکم فعلیت پیدا می کند. ولقد همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه، اونجا فعلیت می شود که فعلیت برای او پیدا میشه. درست شد؟ اما در تمام احوال برای حضرت یوسف حکم تنجز داشته، ولی هنوز فعلیت نداشته. فعلیت اون وقت نیست که یخش گرفته، خلاصه اون موقع از کنم که فعلیت پیدا میکنه. و اما شهوت انسانی بله موقع هنوز پیغمبر نبود که پیغمبر نبود. خب لولا ان را بر خب شهر را
خود نفسش چه چیزی میترسه که این کار را
زنا شوهر داره
همون شهر باشه این مراقبت مسائل رو نه بابا شاید مصلحتی چی میگم یواشکی بابا
گفت مخفیانه مصلحتی نبود، او خودش بهتر برای بود چطوری شوهره رو خام کنه، یا فرض بکنید که جهات این حرفا نبابا این مطالب نیست، خود این شلک زنها ها بله
قتل امشای حکم هم نیست در اینجا، چون این امشای حکم در اونجا باید در مساده ایست که خواهد این شخص رو اعتقال بشتید در این شخص عنوان خارجی
نه. ببینید ما به عنوان کلی جعل حکم داریم، عرض کردم خدمتتون در ادمیش حضور در این مقام انشاء، مقام انشاء و مقام واقع هیچ ارتباطی به مکلف نداره، این حکم در مقام انشاء و واقع رفته روی عنوان کلی، سوانی که اصلا مکلفی در خارج باشه یا نباشه رفته روی عنوان کلی. الخمرو من حیث هو و هو در حال صحت و در حال سلامت بدون اکراه و بدون اضطرار حرامون. حالا فرض میکنیم اصلا در کره زمین هیچ چیز وجود نداشته باشه، انسانی وجود نداشته باشه، خدا از فردا میخواد انسان درست بکنه، این گلومی چسبونه به اون و از ساعت 6 صبح از کردم خدمتتون از ساعت 7 صبح مشغول میشن و تا 12 شب، ولی این حکم کلی، این حکم به معنای واقع، این حکم وجود داره.
چرا وجود داره؟
چون حکم خاطر تکلیف مکلف. خب خدا میخواد حالا بعد درست کنه، خب جعل کرده دیگه، نشسته درست
باز هم ملاحظه مکلف شد.
ملاحظه مکلفه، اما نه اینکه الان مکلفش فعلی باشه. فرض کنید که الان من با مثال یه بمب جان من ببینید الان یه بمب اتم بیاد همه مردم زمین از بین برن، خب خمر همون در مقام انشاش که هنوز هست، شما حالا بگید تنجز نداشته باشه برفرض، تنجزش به خاطر وجود مکلفه، ولی بالاخره انشا که شده تا دیروز بود یا فعلا امروز رفت، یعنی در مقام واقع، یعنی الان ما حکم نداریم واقع که دیگه، وقتی واقع چیز خمر در اینجا حرمت خمر آمده توی قرآن هم که هست، خب این معنا نداره واقع از بین بره، واقع سر جاشه. خب حالا این یا فرض کنید که منباب مثال یه دونه بمب زدن مال یه مملکت یه شهر همه آدماش مردن، خب حالا میگیم تو این محدوده جغرافیایی حکم واقع نیست، اصلا واقع ارتباطی به مکلف نداره، تنجز مربوط به مکلفه، یعنی باید مکلفی باشه آماده باشه تا اینکه اون واقع نسبت به این تنجز پیدا بکنه. اما اگر فرض کنید که در یه محدوده خاص حالا افراد از بین رفتن، حکم واقع حرمت خمرم در اینجا چیه؟ الا اینکه اصلا نسل بشر برداشته بشه، اصلا نسل بشر قیامت بشه، طبعا اصلا شرع دیگر منتفی است، دیگه در اونجا شرعی دیگر نیست، نه اینکه فعلا در این برهه خاص مکلف نیست، خب فردا دوباره درست میشه. اینی که یه روز مکلف هست و یه روزی نیست دلیل نیستش که حکم واقعا برداشته میشه، واقع به جای خودش هست، اون تنجز با وجود مکلف میاد و اون فعلیت با ابتلاء مکلف میاد. پس این سه مرحله، حالا مرحوم آخون چهار مرحله اینها کردن، خیلی اون دیگه مرحلهش دیگه مرحله جعل گرفتن و مرحله انشاء گرفتن و مرحله تنجز و فعلیت و دیگه، اون دیگه ما جعل و انشاء رو یکی میگیریم دیگه، هر این اصطلاح چیز نداره، درست شد. این و اما شهوت انسانی عبارت از اون شهوتی که اصلاً نفس این میل از اول اتجاه به حلال دارد، لا الی الحرام، یعنی اصلا این شهوت در وجود انسان، در وجود این مکلف، اصلا این شهوت این من اول الامر اتجاه به حلال داره، اصلا اتجاه به حرام ندارد، یعنی اصلا در ذهن و در مخیله مکلف میل به حرام ولو لحظه واحده محقق نمی شود، این میشه شهوت شهوتی، و این نیست مگر شخصی که از عالم نفس گذشته باشه، این فقط شهوت شهوت انسانی داره و الا همه ما اوضاعمو خرابه. این مسئله شهوت انسانی، این اختصاص به عرض می شود که ائمه علیهم السلام و به اولیایی دارد که اینها از مقام نفس گذشتند و دیگر در اینها میل به حرام اصلا وجود نداره، نه اینکه میل وجود داشته باشه و اینها ارقال کنند اون میل خودشون را، مهار کنند اون میل خودشون را، عقل و شرع در اینجا مقید باشه و از می شود که در اینجا از می شود که کاف نفس باشند از وقوع در حرام، نه، در یک این شهوت انسانی اون از می شود که همون به اصطلاح عنوانی را به مکلف میدهد که در تحت اون عنوان دیگه تنجد تکلیف در اونجا معنا نداره. اشکال سلام علیکم. تصمیم
فقط شخص
تربیت کنه،
بچه رو تربیت کنه که میل این طرف از این میل اگه اینجا بشه این میل شهوت میشه شهوت انسان کدوم؟ میل؟ شخص عادی، شخص عادی تربیت کنه کسی که دوری کنه از این شهوت حرام، نه به خاطر ملاحظه مثلا مفاسه و حتی نه به ملاحظه شهر، تربیت کنه به این شاگرد.
اگر یه همچین تربیتی از خوبی معصومه دیگه، ولی این تربیت شما تربیت اون پادشاهی است که چیز کرد با وزیرش، وزیرش حرف داشت با وزیر، میگفت که شاکله را میشه عوض کرد با چیز اینها، اون میگفت نه نمیشه، میگفت چرا؟ بعد وزیر رفت یه گربه گرفت، این گربه رو تربیتش میکرد که عرض کنم که گوشت و وقتی که جلوش بذارن این چیز کنه گوشت رو نخوره، این شم دستش میگرفت و این گربه و گوشت و اینها رو نمیخورد، یه سفره پهن کرد و پادشاه رو دعوت کرد. پادشاه خبر داشت از اوضاع، حالا یا این بود یا اون بود، پایا ظاهرا وزیر میگفت شاکله رو نمیشه عوض کرد، این یه سفره گذاشتن و وقت این گربه ها گربه چیز کرده و شم دستش گرفته و تو این سفره، تو این سفره مرغ بود، ماهی بود، چیزهای دیگه بود، این همینطور شم رو نگه می‌داشت. این وزیر یه چند تا کیسه‌اش یه دفعه همین کنه شده موش در آورد انداخت وسط چیز، این نیست با موش تربیت نشده بود، این شم رو انداخت رفت و پلو چلو گرفت. تربیت اون خواست باطن رو نمیاد عوض کنه، خواست باطن فقط با مجاهده و با از می شود که عبور نفسانی عوض میشه، تربیت فقط رون روی خواست باطن را میاد یک پرده می اندازد، نمی گذارد اون خواست جلوه کنه و ظهور پیدا بکنه. بله اگر تربیتی باشه که به طور کلی و واقعا مبدل خب این اصلا دیگه میل نداره، اصلا به طور کلی مقتوع الاعضا شده، خب این اصلا دیگه سابق این کار میکردن در چیز پادشاه ها در اون به اصطلاح اندرونی و بیت سلاطین، بعضی ها رو از این به اصطلاح مقتوع الاعضا میکردن که خاطرشون جمع باشه. خب اینم خب مشمول همین به اصطلاح مسئله خواهد بود دیگه، فرق نمیکنه. حالا ما بله
حلاله
دیگه تو قرار دیگه بودم برای مردی
که خستی شده،
من نمیگم حلاله، ما که ما به طور کلی قاعده رو در اینجا مطرح میکنیم، البته نظر بله
قضیه 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 قضیه
من حالا میخوای شما از من چیز بگیری؟ بله عرض کنم حضورتون که این مقام مقام تنجزه و بعدم ابتلا مقام مقام فعلیت، درست شد؟ حالا این سه مرحله ای را که ما برای حکم واقعی عرض کردیم، این سه مرحله را به اون مقام ثبوت میگیم. مقام ثبوت عبارت است از تعلق حکم بر یک موضوعی در عالم واقع و در عالم تنجز و در عالم فعلیت در تحت عناوین مختلفه، به ما و متولدان من الشرائط و من الاوضاع و من القرائن، این میشه چی؟ این میشه حکم واقع. حالا
برای رسیدن و وصول به این حکم واقع که مقام ثبوت هست، برای این ما احتیاج به مقام اثبات داریم. درست شد؟ از اینجا میخوام وارد حکم ظاهری بشیم. برای وصول به مقام واقع که مقام ثبوت هست، ما نیاز به مقام اثبات داریم. این مقام اثبات بر دو نوع است، یا اینکه این اثبات ما علم است و قطع و یقین است، یا اثبات ما ظن است و شک. اگر اثبات ما علم و قطع و یقین بود، به معنای انطباق و تطابق مقام اثبات و مقام ثبوت، این میشه چی؟ این میشه دلیل، میشه دلیل واقع. پس دلیل و حجت واقع و واسطه در واقع حکم واقعی، آن دلیل و آن حجتی است که فرق نمی‌کنه در این حجت، چه حالا حجت حجت ظاهری باشه مانند خبر متواتر، از می‌شود که خبر قطعی و صدوره و قطعی و دلاله، یا اینکه انکشاف باطنی باشه، از این نقطه نظر فرق نمی‌کنه. اگر حجت و دلیل مثبت ما که ما را به اون حکم واقعی میرساند، اون دلیل قطع و یقین باشه، چون قطع و یقین و علم عبارت است از انکشاف ثبوت، به ما هو هو من دون زیادت و من دون نقصان، پس بنابراین مقام اثبات با مقام ثبوت منطبق خواهد بود. این میشه دلیل، دلیل یقینی و دلیل واقعی. و حکمی که از این حجت و از این علم برای مکلف حاصل می شود، این حکم را حکم واقعی میگن. پس حکم واقعی عبارت است از اون حکمی که متولد از دلیلی است که اون دلیل از نقطه نظر اثبات منطبق با مقام ثبوت باشه، یقینی و علم باشه. حالا اگر دلیل ما از نقطه نظر اثبات مادون مقام ثبوت بود، یعنی از می شود که قدرت و از می شود توان وصول به مقام واقع را نداشت، مثل اینکه دلیل ما خبر واحد باشه، خبر واحد ظنی و دلاله باشه، یا ظنی و صدور باشه، خبر موثق باشه، از می شود که عمل به ظاهر باشه، نه عمل به از می شود که نص و امثال ذلک، در اینجا احکام ظاهر در اینجا متولد میشن. حکم ظاهر عبارت است از اون حکمی که مقام اثبات او این تکافی مقام ثبوت اون حکم را نکند. این میشه حکم ظاهری، نه اینکه حکم ظاهری خیال بکنی حکم در مقام جهل و حکم در مقام شک که الان میام عرض میکنم. حکم ظاهری حکم در جهل به تکلیف نیستا، حکم ظاهری عبارت است از اون حکمی که دلیل دال بر او در مقام اثبات، این دلیل مساویه با اون مقام ثبوت نباشه. ممکن است انسان در این دلیل خدشه وارد کنه، ممکن است بعد کشف خلاف بشه و امثال ذلک. پس بنابراین این رو میگن حکم ظاهر. این حکم ظاهر عرض کنم حضورتون که مربوط هست به مقام ادمی، شاید حضورتون که به مقام اثبات. پس بنابراین ما چه چیزی در اینجا داریم؟ مقام در اون موردی که در اون مورد ما شک به تکلیف داریم، در اونجا حکم برای ما چیست؟ شک به تکلیف یعنی چی؟ یعنی شک به موضوع به ما هوهو. شک به موضوع به ما هوهو این موجب می شود که آن موضوع ما به ما هوهو متبدل بشود به مجهول الحکم. پس بنابراین عنوان مجهول الحکم خود همین عنوان مجهول الحکم حکم واقعیان، حکمی که مترتب می شود بر این موضوع به ما انه مجهول الحکم خود نفس این چیه؟ حکم واقعی است، منتها حکم واقعی ثانوی است که این حکم واقعی ثانوی باید بعد الفحص عن حکم الواقعی الاولی باید در اینجا تحقق پیدا بکند. و ما خیلی از احکام اینطوری داریم، احکامی داریم که این احکام احکام اولی و ثانوی هستند، مانند احکام استرار، احکام اکراه و امثال ذلک که اینا احکام اولی هستند و احکام ثانوی. حکم در حال صحت یک جوره، موضوع در حال صحت یک قسمه، موضوع در حال استرار که به عنوان حکم ثانوی جوره دیگری است. نه اینکه حکم ثانوی حکم ظاهریه، حکم ثانوی هم همون حکم واقعی است، منتها حکم واقعی است که با عدم اون موضوع اولی این حکم ثانوی در اینجا خلق می شود. ما در اینجا موضوع دو موضوع داریم، یه خمر داریم، خمر در حال صحت، این حکم واقعیش چیه؟ حرمت است. این مایه بما انه مشبه الموضوع حکم واقعیش چیه؟ حکم واقعیش حلیته، حکم واقعیش یا اجتناب، فرض کنید که اگر هرچه میخواد باشه. پس بنابراین اگر مکلف موضوع مشتبه را اتیان کند، این موضوع اتیان موضوع مشتبه در حال اشتباه و در حال خطا، این حکمش چیه؟ حکم واقعی این عبارت است از چی؟ عبارت است از حلیت و اباحه. درست شد؟ حالا در مقام ظاهر آن دلیلی که متکفل این حکم واقعی هست، اگر آن دلیل دلیل ظنی باشه، این میشه چی؟ حکم ظاهری. درست شد؟ پس بنابراین حکم ظاهری فقط مقام اثبات رو میگن، اصلا به مکلف کاری نداره، اصلا به مکلف کاری نداره، فقط در مقام اثبات، فقط در مقام اثبات اگر مکلفی آمد یه حکمی را انجام داد و بعد کشف خلاف شد، در اونجا میگن این مکلف این حکمی را که انجام داده است کفایت می کند از آن حکم واقعی که اون حکم در مقام ثبوت بود. ولعل اینکه بین حکم واقع و بین حکم ظاهر اختلاف باشه، لعل اینکه اختلاف باشه، فرض کنید که فرض من باب مثال راوی روایت را اونطوری که باید و شاید از امام علیه السلام روایت را نشنیده، اشتباه شنیده، اشتباه نقل میکنه، این حکمی را که امام علیه السلام فرمودن به عنوان حکم واقعی مطلبون، اون چرا که راوی از امام علیه السلام شنیده مطلبون آخر، بین این دو چیه؟ تنافیه. حالا که بین این دو تنافیه، این حکم از نقطه نظر ظن، از نقطه نظر عدم انطباقش، عدم انطباقش با اون چرا که امام علیه السلام فرمودن، این موجب می شود که ما به این حکم ظاهری و به این حکم واقعی بگیم، از نقطه نظر عدم انطباق. چرا؟ چون این حکم منافاتی با حکم واقعی که امام علیه السلام داره داره، منافات داره. اما اگر یک مورد مورد مجهول حکم باشه چی؟ حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری اصلا ما در اینجا نداریم، حکم ظاهری حکم واقعی در اینجا داریم. حکم واقعی این است که خود خداوند متعال فرموده است در اون موردی که مشکوک الحکم است، در موردی که مشکوک الموضوع است، در اون موردی که مشتبه الموضوع است، حکم واقعی شما در این مورد فرض کنید که حلیت حکم واقعیه. بله، حکم واقعی. چرا؟ چون الموضوع بما هو مشتبه الموضوع متعلق التکلیف، بما هو مجهول الحکم، به ماه و مشکو، این خودش عنوان خاصون یترتب علیه حکم واقعا لا ظاهرا، این عنوانه. درست؟ حالا این در مقام ثبوت ثابت شد. حالا در مقام اثبات، اون دلیلی که ما را به این حکم واقعی میرساند، اون دلیلی که ما را به این حکم واقعی میرساند، یه وقت دلیل قطعی است، مثل سیری و غلاییه، حکم عقل. یا فرض کنید که دلیل شرعی است که قطعی است، مانند ادله استصحاب، ادله براءات شرعیه، ادله اصالت و هله، که اینا ادله قطعیه داره و بعداً انشاءالله راجع به اون ادله بحث میکنیم. اگر این طوره، در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت چیه؟ متساویین هستن. اگر این دلیلی که ما را به حکم واقعی در ظرف شک میرساند، این دلیل ظنی باشه، این میشه چی؟ حکم ظاهر. پس بنابراین این چه که تا به حال خوندید که گفتن که حکم واقعی اون حکمی است که تعلق به تکلیف موضوع است به ماه و هو، اما حکم ظاهر اون حکمی است که در ظرف شک است، اینها رو همه رو بریزید کنار. ما فهمیدیم که
فهمیدیم در رابطه با تعلق احکام به موضوعات در ده عنوان خاص حکم واقعی است و بنابراین حکم اضطراری اجراز نمیشه، حکم اولی که اونا هر کدوم برای خودشون عنوان جدید درست میکنن، یه حکم ثانوی نیست، بنابراین یکی مشهور حکم.
بله، ما مثلا میگیم حکم ثانوی نداریم، ولی چیزی که چیز هست، نه حکم ثانوی ما در اینجا، ما میخوایم چیز کنیم، یعنی مسئله اکراه یا اضطرار را یا مرض را فرض کنیم که جدای از مسائل اختیار در اینجا بدانیم، یعنی احکامی که رفته روی اختیار، این یه دسته احکامه، احکامی که رفته روی غیر اختیار، اما به اکراه او به اضطرار نه او به مرضه، این رو جدا گرفتید. شما میتونید اصلا این رو نگیرید، این رو بگید حکم اولی. حکم اولی اون حکمی است که بر عناوین مختلفه است، اون حکم ثانوی اون حکمی است که مترتب میشود بر فحصه از حکم اولی، مانند فرض کنید که موارد از میشود که مجهول الحکم، بله
منحصر شده مجهول
الحکم به مجهول حکم، بله یا مشتبه الحکم،
جمع کرد مسائل، اینکه میگن حکم ثانوی مختصر دیگه نداره،
بله دیگه، همین حکم ثانوی به همین میشه دیگه، به همین مجهول حکم میشه، یا موارد استصحاب میشه، یا موارد استصحاب یا مجهول حکم اصالت الحل، این ها داره حکم ثانوی اینها میشه، ولی باز اینها که واقعی ها، واقعیه ولی ثانوی.